صبحانه با خبر.
با عرض سلام و صبح بخیر به همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز، به صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه اول مهر ماه 1393 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر 2014 میلادی. امروز به استثنای چند قطره باران در شمال غربی کشور و شهرهای کرانه دریای خزر و اندکی بیشتر در اردبیل، سایر نقاط کشور هوایی خشک و آفتابی خواهند داشت. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در تبریز، ارومیه، اردبیل، همدان و مهاباد 21 تا 23 درجه بالای صفر خواهد بود. در تهران، سمنان، مشهد، اصفهان، شیراز، ایلام، سنندج، کرج، کرمانشاه، قزوین، گرگان و یاسوج بین 29 تا 31 درجه بالای صفر. در کرمان، یزد، قم، بیرجند، بندرعباس، بوشهر و زاهدان 35 درجه بالای صفر. در اهواز و آبادان 41 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری و جواد کوروشی در تهیه گزارش تصویری و مهداد در بخش فنی، به اضافه دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. یک توضیح امروز لازمه و اون همین هست که از این پس تا اطلاع ثانوی برنامه صبحانه با خبر فقط یک ساعت به صورت تصویری خواهد بود و در صورت تغییر حتما به اطلاعتون خواهیم رسان که در آینده چگونه خواهد بود. مثل همیشه نخست از مهمترین خبرها آگاهی میابیم، امروز هم به همت همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما سمیرا، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. وزارت دفاع آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به همراه یکی از کشورهای متحدش برای نخستین بار به مواضع گروه داعش در قلمرو سوریه حمله کرده است. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، تایید کرده است که نیروهای نظامی آمریکا و به همراه یکی از کشورهای همپیمان با بمب‌افکن، جنگنده و موشک‌های تاماهاک مشغول بمباران مواضع داعش در خاک سوریه‌اند. یک مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که نزدیک به 20 نقطه در خاک سوریه هدف این حملات بوده است. همین خبرگزاری بدون نام بردن از کشوری خاص، یک کشور عربی را همراه نیروهای آمریکا در این حملات معرفی کرده است. گفتنی است این حملات بدون هماهنگی با دولت مرکزی سوریه صورت می‌گیرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پیش از انتشار بیانیه پنتاگون در دیدار با دبیرکل سازمان ملل گفته بود که هر گونه حمله هوایی در سوریه باید با رضایت دولت این کشور صورت بگیرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار می‌کنند. این نخستین دیدار و مذاکره دو جانبه این دو کشور پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 است. به گزارش روزنامه گاردین در در این دیدار راه‌های مبارزه با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد شد. یک منبع آگاه از دفتر نخست وزیری بریتانیا به روزنامه گاردین گفته است که این کشور در مورد خطرهای برنامه هسته‌ای ایران تردیدی نداشته و قصد ندارد تغییری در برخوردش با پرونده هسته‌ای ایران به وجود بیاورد. اما اگر ایران مایل است در راه مبارزه با گروه داعش به جامعه جهانی بپیوندد، بریتانیا با این کشور همکاری خواهد کرد. منبع دفتر نخست وزیری بریتانیا در ادامه گفته است که ایران نمیتواند در قبال بغداد و دمشق رفتارهای جداگانه و متضاد داشته باشد و باید از حمایت بشار اسد دست بردارد. حسن به گزارش خبرگزاری آلمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرده که در مذاکرات هسته‌ای این کشور با شش قدرت جهانی که در حال حاضر در نیویورک در جریان است شرکت خواهد کرد. ایران و گروه پنج به علاوه یک تا روز جمعه به مذاکرات خود در سطوح مختلف ادامه خواهند داد تا اختلاف‌ها را پیش از سررسیدن موعد مقرر برای امضای توافق جامع کمتر کنند. آقای روحانی در جریان سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز دیدار خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم ندارد به بهانه جلب حمایت ایران در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در مذاکرات هسته‌ای با طرف ایرانی از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. پیشتر یک دیپلمات بلندپایه ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته بود که اگر طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای در قبال برنامه غنی‌سازی اورانیوم از خود انعطاف نشان دهند، جمهوری اسلامی نیز با آمریکا و متحدانش در مبارزه با گروه حکومت اسلامی همکاری خواهد کرد. البته این گفته بعدتر از سوی ایران تکذیب شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این پیشنهاد به رویترز گفته است که این خواسته غیر قابل قبول است و بحث پرونده هسته ایران از تشکیل ائتلاف علیه داعش جداست. مقامات اروپایی نیز به رویترز گفتند علاقه ندارند مسائل دیگر را با مسئله پرونده هسته ایران خلط کنند. مذاکرات هسته ایران و شش قدرت جهانی تا روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ادامه خواهد یافت.
خیلی ممنونم سمیرا. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. ایران پیشنهاد آمریکا برای محدود کردن فعالیت‌های تأسیسات فوردو را نپذیرفت و آمریکا نیز حاضر به همکاری با ایران برای مقابله با گروه داعش در خاک عراق نیست. گزارشی در این زمینه. امروز در گفتگوی اقتصادی در صبحانه با خبر فریدون خاوان درباره نقش دلالان غیر دولتی در صدور و فروش نفت خام ایران تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها خواهیم انداخت و با فریبرز غریب سری به جهان ورزش می‌زنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد، اونها رو خواهیم خوند. دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. یادآوری این نکته هم لازمه که پیامک های شما رو تا پیش از ساعت 8 حتما باید به دستمون برسه و بخونیم، چون از ساعت 8 به بعد صبحانه با خبر نداریم. آمریکا در واکنش به پیشنهاد ایران برای همکاری در مبارزه با داعش گفته که حاضر به معامله هسته‌ای بر سر عراق نیست. از سوی دیگه ایران هم پیشنهاد آمریکا مبنی بر توقف فعالیت تأسیسات اتمی فوردو رو نپذیرفته. شاهین بشیری.
به گفته دیپلمات‌های غربی، ایران پیشنهاد آمریکا برای تعطیل کردن یا تغییر نوع فعالیت تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را رد کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز دوشنبه 31 شهریور ماه از قول دیپلمات‌هایی که به خاطر محرمانه بودن اطلاعات نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که ایران موضوع سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین در حوالی مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز را به میان کشیده و گفته است که بنابر ملاحظات امنیتی نمی‌تواند تأسیسات زیرزمینی فوردو را که در دل کوه‌ها قرار دارد و ایمن از حملات هوایی است برچیند. تأسیسات فوردو که نام رسمی آن مرکز هسته‌ای شهید علی محمدی است، در نزدیکی قم قرار دارد و از مراکز اصلی فعالیت سانتریفیوژهای ایران به شمار می‌آید. در همین حال در حاشیه دور جدید مذاکرات هسته‌ای که از روز جمعه در نیویورک آغاز شد، روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای بریتانیایی خود فیلیپ هموند دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش سایت وزارت امور خارجه بریتانیا، به نقل از فیلیپ هموند وزیر امور خارجه این کشور، در مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا راجع به روابط دو جانبه صحبت شده و وزیر امور خارجه بریتانیا به همتای ایرانی خود به طور واضح گفته که بریتانیا همچنان بر تعهد خود برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای پایبند است، ولی ایران باید رویکرد واقع‌بینانه‌تر و نرمش بیشتری از خود نشان دهد تا گفتگوها به نتیجه موفقیت‌آمیزی برسد. در تحول دیگر، آمریکا اعلام کرد که قصد ندارد موضوعات دیگری را وارد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران کند و این کشور حاضر نیست بر سر عراق درباره برنامه هسته‌ای ایران معامله کند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 31 شهریور ماه واکنش جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید را درباره گزارشی جویا شد که این خبرگزاری روز گذشته از قول مقامات ایران مبنی بر کمک به مبارزه با داعش در مقابل نرمش غرب در برابر برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده بود. سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت: The conversations related to the P5+1
talks have to do with resolving the internet. گفتگوهای مرتبط با مذاکرات 5+1 به رفع نگرانی جامعه بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شود. این گفتگوها که سعی بر رفع این نگرانی‌ها دارد، کاملاً جدای از منافع همزمانی است که ممکن است ایران با جامعه جهانی مثلا در مسئله داعش داشته باشد.
با توجه به اینکه هر دو طرف مذاکرات هسته‌ای همواره به تلاش برای رسیدن به نتیجه برد تأکید کردند، سؤالی که همکنون پیش می آید این است که در شرایط فعلی با رد شدن پیشنهاد اخیر ایران از سوی آمریکا و نامشخص بودن موضع ایران در قبال پیشنهاد آمریکا مبنی بر تزریق نکردن اورانیوم غنی شده به سانتریفیوژها، وضعیت مذاکرات هسته‌ای به کجا می انجامد؟ آیا هنوز چشم انداز امیدی برای این مذاکرات وجود خواهد داشت؟ جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک، ساکن کالیفرنیای جنوبی در آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
چشمانداز رسیدن به توافق هسته‌ای همچنان باقی میمونه، با توجه به اینکه اینها همه پیش مذاکرات و در واقع تعیین کننده این استش که در ماه نوامبر یا سوم آذر اون مذاکرات به چه سمت و سوی خواهد رفت. اینا در واقع دارن مکعب‌های خالی این وسط رو پر میکنن با بعضی از پیشنهادها، حتی ممکنه که توافق یا عدم توافق در این مورد یا موارد شبیه این در جزئیات به مشکلات دیگری بر بخوره و تغییر داده بشه. همه اینها کارتای بازی نشده توی این معادله اتمی هستش و تازه در بدترین شرایط اون متن توافقی که پارسال امضا شده به هیچ وجه نوامبر رو پایان ماجرا تلقی نمیکنه و همچنان باز میگذاره، ولی اون خودش قضیه دیگری است. یعنی اگه کار به اونجا بکشه، بعیده که بتونه قضیه به عنوان یک استراتژی برد برای طرفین تمام بشه.
روز دوشنبه نیز خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌های آمریکایی گزارش دادند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی در جریان دیدار دو جانبه روز یکشنبه خود موضوع ستیز جویان افراطی گروه حکومت اسلامی در عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نقل کرده است در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، آقای کری گفته است که ایران همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه شورشیان عراق میتواند در این زمینه ایفای نقش کند.
پس از گزارش شاهین بشیری، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که دریافت کردیم به اتفاق می‌شنویم.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، زندان‌های جمهوری اسلامی پر از هزاران زندانی سیاسی، قومی و عقیدتی است و همین امروز گرد همایی دراویش گنابادی برای آزادی وکلای زندانی با شدیدترین اقدامات مقامات امنیتی مواجه شده است. فکر میکنی سخنرانی شما در سازمان ملل چه کاربردی خواهد داشت؟ ای کاش ابتدا گامی در راه پیشبرد آزادی بیان و قلم در ایران برداشته بودید و سپس آن رو به جهانیان عرضه میکردید.
بنده امیدوار هستم که آقای روحانی در این سخنرانی خودشون در سازمان ملل این مرتبه تاریخ رو به خوبی مطالعه فرموده باشن و سخنانی که یک بزنل یک بمیخ بذاریم که مردم دنیا رو فریب بدن داخلش نباشه.
به این اظهار نظر سردار جزائری که گفته بود هیئت ایرانی درباره مسائل هسته‌ای میتونه صحبت کنه، اونهایی که مسئول دیپلماسی سیاسی کشورن نمیتونن حرفی بدن، اما شما که سرباز هستی میتونی صحبت بکنی. شما که از وضع مملکت خبر نداری، از بازار خبر نداری که گرونی ها چه بلایی به سر مردم آورده، شما فقط میتونی صحبت بکنی. شما چی هستی که اینجوری درباره مردم دارین اظهار نظر میکنین؟ اول بزنین یه آهی خوش از گلوی مردم پایین بره. اونایی که مسئول این دیپلماسی کشورن صحبت نمیتونن بکنن، ولی تو یه سربازی اینجوری میای صحبت میکنی.
آقای روحانی ازت خواهش میکنیم بابا تو رو خدا چهارتا هواپیما و نمیدونم هلیکوپتر اینا برای این جنگلا بخرید. نصف این جنگلا از بین رفت، نصفش آقای احمدی نژاد از بین بود، نصفش آتش سوزی و کم‌آبی های امسال. بابا به جای اون همه هزینه های نظامی یه مقدارش خرج این جنگلا و محیط زیست بکنیم. بیاین یه روز با هلیکوپتر تشریف ببرین از بالا نگاه کنیم ببینین چه افتضاحیه تو این جنگلا. پر از زباله شده، تمام درختها سوخته. اصلا باور کنین تا دو سه سال دیگه این چهار مسخال جنگل میسوزه و مردم تهران همه از بدی آب و هوا خفه میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نقش دلالان غیر دولتی در صدور و فروش نفت خام ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری ایلنا به نقل از رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق می نویسه که حدود 260 شرکت ایرانی ادعای فروش نفت دارند، از جمله قرارگاه خاتم الانبیا. میخواستم از شما بپرسم میشه حضور این همه شرکت رو در کار بازاریابی و صدور نفت خام ایران جدی تلقی کرد؟
خبرگزاری ایلنا در گزارش دیروزش با تکیه بر گفته‌های رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق می‌نویسه که شماری از این شرکت‌ها مرکب از افرادی هست که در پالایشگاه‌ها و یا قرارگاه خاتم الانبیا کار کرده یا از بازنشستگان سپاه پاسدارا هستند، ولی ارتباطی با شرکت نفت ندارند، نفتی هم در اختیار ندارند، تنها کلاهبرداری می‌کنند. تهدیدی نیست که گزارش ایلنا رو مثل هر منبع خبری غیر رسمی دیگه‌ای باید با احتیاط تلقی کرد، ولی تردیدی نیست که شمار زیادی شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی یا بخش‌های شپ دولتی از جمله سپاه پاسداران به منظور دور زدن تحریم‌ها در کار بازاریابی و فروش نفت دست دارند. احمد قلعه‌بانی مدیر عامل نفت ایران در دولت پیشین می گفت که حدود 300 تا 400 شرکت در خرید و فروش نفت در ایران سهیم بودند و به نظر نمی رسه که این وضع نسبت به گذشته تغییری کرده باشه، چون که مسئولان فعلی وزارت نفت هم گفتند اگر اشخاص و شرکت هایی توان عملیاتی برای فروش نفت داشته باشند، شرکت ملی نفت این کالا رو در اختیار اونها قرار میده.
آقای خاوند، آیا شرکت ها و افراد وابسته به بخش خصوصی واقعا میتونن تحریم ها رو دور بزنن و نفت ایران رو بفروشن؟
اینجا یک مسئله مهم مطرح میشه. اون چه توسط قدرت های غربی تحریم شده نفت ایران هست، فارغ از این که این نفت توسط چه نهادهایی صادر بشه. با این همه این یا اون شرکت به اصطلاح خصوصی میتونن نفت ایران رو بفروشند، ولی با صرف هزینه های کمرشکن از جمله جعل سند که مثلا ثابت کنه این نفت از عراق اومده نه از ایران، یا با ارزان فروشی و یا با هر دو. گویا در حال حاضر مقداری نفت به همین صورت وارد بازار جهانی میشه، مثلا از کردستان عراق یا اون چیزی رو که دلالهای سازمان داعش به طرفهای خودشون میفروشن، اونها به همین ترتیب و با جعل سند یا ارزان فروشی انجام میدن.
یکی از موارد اتهام به بابک زنجانی اینه که نفت ایران رو فروخته اما پولش رو به خزانه‌داری جمهوری اسلامی واریز نکرده. شما فکر میکنید که سایر دلال‌های نفتی هم کار بابک زنجانی رو بکنن یا بهتر باشن یا بدتر؟
به نظر میرسه مواردی مشابه آنچه به آقای زنجانی نسبت داده شده کم نیست. همین خبرگزاری ایلنا در خبر دیروزش با تکیه بر گزارش تفریق بودجه سال 91 میگه شرکت ملی نفت ایران در آذر ماه 91 1,600,000 بشکه نفت خام در اختیار یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی قرار داد. شرکت مورد نظر نفت رو فروخت ولی پول اون رو به وزارت نفت پرداخت نکرد.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با روزنامه شرق آغاز میکنید.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک شماره سه‌شنبه خودش از قول معاون اجتماعی نیروی انتظامی خبر داده که انصار حزب الله در راه اندازی گشت‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر تجدید نظر کردن و قرار نیست چون این گشت‌هایی رو راه اندازی کنن. عکس یک روزنامه در ارتباط با قهرمانی نجمه خدمتی و نرجس امام قلی نژاد هست، دو عضو تیم ملی تیراندازی ایران که روز گذشته در بازی‌های آسیایی مدال طلا و نقره گرفتن و روزنامه شرق با تیتر دختران ایران روی موج افتخار گزارشی در این زمینه منتشر کرده. یک خبری روزنامه شرق امروز داره درباره واکنش محمود واعظی وزیر ارتباطات به ضرب العجلی که معاون اول قوه قضاییه تعیین کرده بود برای مسدودسازی و فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی که ایشون گفته ما هم به محتوای مجرمانه، اینکه این محتوا رو فیلتر کنیم، اعتقاد داریم، اما مسدودسازی کلی رو دولت آقای روحانی با اون موافق نیست.
روزنامه اعتماد در صفحه اول خودش با چاپ عکسی از محمد جواد ظریف و فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا اشاره‌ای داره به مثلث دیدارهای ظریف.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی دو روز گذشته با وزرای خارجه آمریکا، عربستان سعودی و انگلیس مذاکره کرده در نیویورک. علاوه بر این روزنامه اعتماد نوشته که وزیران خارجه ایران و انگلیس درباره مذاکرات هسته‌ای و همچنین بازگشایی سفارتخانه ها گفتگو کردند. تیتر یک روزنامه اعتماد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه است درباره بازداشت واسطه بابک زنجانی و ایشون گفته افرادی رو که از طرف بابک زنجانی با بیرون زندان ارتباط می گرفتن رو ما بازداشت کردیم. یک گزارش هم روزنامه اعتماد داره درباره اینکه 2,000,000 کودک جایی به غیر از مدرسه هستند در نخستین روز بازگشایی مدارس در ایران، مقایسه کرده آمارهای ثبت نام آموزش و پرورش با داده های سرشماری سال 90.
خط و نشان دلواپسان برای روحانی پیش درآمد تیتری است درباره سفر حسن روحانی به نیویورک.
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که تندروها در ایران حسن روحانی رو در آستانه سفرش به نیویورک مورد تهدید قرار دادن و از این اقدام نمایندگان تندروی مجلس و برخی دیگر از چهره‌های تندرو که روز گذشته نشست خبری هم برگزار کردند با عنوان بدرقه نامتعارف روحانی در همایش دلواپسان یاد کرده. یک گزارش روزنامه آلمان داره درباره تحلیل 6 دیپلمات و اقتصاددان از گفتگوی ایران و آمریکا که به نوشته این روزنامه این چهره ها تاکید کردند که آقای اوباما تمایل داره که با روحانی، با حسن روحانی در سفر به نیویورک دیدار کنه. یک گزارش هم روزنامه آرمان داره درباره اینکه بابک زنجانی دلال نفتی که در دوره آقای احمدی نژاد فعالیت میکرد سه شناسنامه جعلی داشت.
روزنامه تعادل تیتر شیب نزولی بازارها رو در نیمه اول سال جاری انتخاب کرده.
بله، روزنامه تعادل امروز یک گزارش تحلیلی منتشر کرده درباره تحولات بازار بورس، طلا و ارز در 6 ماه نخست سال 93 و تاکید کرده که دولت آقای روحانی به ویژه بانک مرکزی تونسته بازارها رو کنترل کنه و از نوسان بیش از اندازه به ویژه نرخ ارز و طلا جلوگیری کنه. آقای مهدی عسلی کارشناس امور نفت و انرژی هم در گفتگو با روزنامه تعادل گفته که با آرامش بازار نفت در زمستان ادامه پیدا خواهد کرد.
روزنامه رسالت تیتری درباره قدرت نیروهای مسلح ایران در منطقه چاپ کرده.
روزنامه رسالت چند عکس در صفحه یک منتشر کرده درباره رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روز گذشته و سخنان حسن روحانی رو در تیتر یک منتشر کرده که ایشون گفته ما قوی ترین نیروی مسلح در منطقه رو در اختیار داریم. یک گزارش هم روزنامه رسالت منتشر کرده به نقل از فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران که گفته ما یک رزمایش یا مانور دریایی مشترک با چین به زودی برگزار خواهیم کرد.
مگس‌های سفید تهران را اشغال کردند یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه شهرونده.
روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده در تیتر یک درباره مگس‌هایی که این روزها به نوشته این روزنامه در تهران خیلی زیاد شدن با عنوان مگس‌های سفید و پیامدهای افزایش این مگس‌ها رو مورد بررسی قرار داده در این گزارش. از قول آقای حسن روحانی نوشته تروریست‌ها رو سر جایشان می‌نشانیم و یک گزارش هم داره درباره ثبت معادن رانتی به نام همسران مقام‌های متنفس.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
پس از شهرام رفیع‌زاده بیدرنگ با فریبرز غریب همراه میشیم، یه 25 ثانیه هم عقبیم. جهان ورزش.
اولین نشان طلای کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی را یک دختر تیرانداز به دست آورد. نجمه خدمتی، جوانترین عضو کاروان ایران در این بازی‌ها که 18 سال دارد، دوشنبه در سومین روز بازی‌های آسیایی در تفنگ 10 متر موفق به کسب مدال طلا شد. در همین ماده نرجس امام‌قلی، دیگر ملی پوش تیم زنان ایران هم نقره گرفت و در رشته تفنگ 10 متر هم تیم زنان ایران در سکوی دوم ایستاد و نشان نقره کسب کرد. 4 وشوکار ایران، 1 زن و 3 مرد هم با صعود به نیمه پایانی نشان برنز خود را قطعی کردند. اما در بدترین نتیجه برای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی در روز دوشنبه، قطعی شدن حذف تیم فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بود. این حذف وقتی مسلم شد که ویتنام 1-0 قرقیزستان را برد و هر دوی این تیم‌ها به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه به دور بعد صعود کردند و ایران حذف شد. در وزنه‌برداری هم جابر بهروزی، وزنه‌بردار دسته 69 کیلوی تیم ملی ایران، با کارنامه‌ای ناموفق از دور بازی‌ها کنار رفت. حسین رضازاده، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران، بعد از حذف این وزنه‌بردار در گفتگو با سیما اظهار داشت:
وزنه‌بردارا گفتم کادر فنی وزنی که انتخاب میکنی باید بزنید که بتونید مدال بگیرید، والا 8 ماه زحمت میکشن دیگه، بیاد اینجا تو عرض 2 ساعت نتونید وزنه رو بزنید دیگه، اون همه زحماتشون به باد.
در پایان سومین روز بازی‌های آسیایی دوشنبه، ایران هم وارد جدول مدالی شد و با 1 طلا و 2 نقره در رتبه 9 قرار گرفت. چین هم جای کره جنوبی میزبان را در جدول توزیع مدال‌ها تصاحب کرد و با 26 طلا، 14 نقره و 18 برنز در صدر ایستاد. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز دوشنبه از بازداشت 6 بازیکن فوتبال در شهر اهواز به دلیل داشتن کارت‌های پایان خدمت جعلی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، کارت معافیت بازیکن یکی از تیم‌های مطرح تهرانی که با اختصار همیم معرفی شده هم باطل شد. علی اکبر محمدزاده، رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، از احتمال محرومیت مادام العمر برای بازیکن